دو بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فردا است. بمب‌گذاری انتحاری در شهر جلال آباد در افغانستان دست کم 10 کشته بر جای گذاشت. دولت آلمان گزارش‌ها درباره درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو از آن کشور را تایید کرد. و آمریکا یک شرکت خدمات گردشگری را به دلیل ارتباط با ماهان ایر تحریم کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مجد هستم، میزبان شما در مجله نیمروزی نیم ساعته رادیو فردا. پیش از همه با چند خبر مهم آغاز میکنیم. مقام های افغان میگویند بمبگذاری انتحاری در نزدیکی یک ایست بازرسی در شهر جلال آباد دست کم 10 کشته بر جای گذاشته است. دفتر فرمانداری ولایت ننگرهار در بیانیه ای میگوید 2 غیر نظامی و 2 مأمور امنیتی در این حمله کشته شدند. انفجار حاصل از این بمبگذاری موجب آتش گرفتن چند مغازه و خودرو در این منطقه شده است. بنابر اعلام یکی از اعضای شورای محلی در این منطقه، بیشتر کشته شدگان کودکانی بودند که در یک کارواش در نزدیکی محل انفجار کار می‌کردند. این انفجار یک روز پس از سفر غیرمنتظره وزیر خارجه آمریکا به افغانستان و در آستانه عملیاتی که گفته می‌شود آخرین مرحله از نبرد با افراد مسلح گروه موسوم به حکومت اسلامی در ننگرهار است، رخ داده است. مقام‌های آلمان در حال بررسی درخواست ایران برای خارج کردن 300 میلیون یورو پول نقد از آلمان به تهران هستند. به گزارش خبرگزاری آلمان، بانک مرکزی این کشور تایید کرده است که این پول که متعلق به ایران است در هامبورگ در بانک مرکزی آلمان نگهداری می شود. پیشتر روزنامه بیلد آلمان گزارش داده بود که ایران در تلاش برای انتقال این پول پیش از آغاز اعمال دوباره تحریم‌های آمریکا است، چون بیمان دارد که این پول نیز توقیف شود. همکارم شاهین بشیری این خبر رو دنبال کرده، همین حالا در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست تا جزئیات بیشتری رو در این زمینه با ما در میون بگذاره. شاهین، دلیل ایران برای انتقال این حجم واقعا عظیم پول اون هم در این شرایط چیه،؟
ببینید، همونطور که شما اشاره کردین، روزنامه بیلد آلمان گزارش داده که ایران قصد داره این کار رو زودتر از اعمال تحریم‌های رسمی آمریکا انجام بده، چون به هر حال بیم اون هستش که این پول هم توقیف بشه. یک سخنگوی وزارت دارایی آلمان گفته در صورت موافقت این یکی از بزرگترین انتقال‌های پول نقد در تاریخ آلمان خواهد بود. ساعتی پیش مصاحبه‌ای داشتم با مهرداد عمادی، کارشناس اقتصادی و مشاور نهادهای بین‌المللی در بریتانیا، و در همین زمینه از ایشون پرسیدم که چرا ایران در چنین شرایطی دست به این کار برای خروج این مقدار عظیم پول زد. جواب آقای عمادی رو با هم بشنویم.
شاید یک مقدار گمانه‌زنی باشه، چون در تهران نیستم من و تا زمانی که در اون حلقه تصمیم گیری علم نباشه نمیتونه بفهمه که چرا ما اینو گذاشتیم به این مرحله برسه. اما در چارچوب اون گفتگوهایی که من در این مدت مستقیم و غیر مستقیم با تهران داشتم، یک تفکری در تهران به نظر میرسه که الان حاکم هست که این بی اندازه دوچار این خوشخیالی این بود که توافق برجام همه کارها رو به صورت فعال پوشش خواهد داد. برجام فقط برداشته شدن یک سری محدودیت ها بود و در راستای این درون خود برجام یک مقدار مسائل مربوط به شفافیت پولی در کار با ایران و شفافیت بانکی سیستم ایران وجود داشت. در این راستا ایران نه این انتظار داشت نه این برنامه ریزی رو کرد که اگر یک زمانی یک مقدار پوشش برجام کم توان بشه و ما شاهد معرفی محدودیت های تازه باشیم چیکار خواهیم کرد. این کم و بیش تفکری که شاید بیش از 2 دهه هست در سیستم ما وجود دارد که ما هیچ وقت جلوی منحنی حرکت نمی کنیم، پیش بینی کرده باشیم، آماده سازی کرده باشیم، کاری که مالزی، ترکیه، اسپانیا، مکزیکو در شرایط شبیه ما در مورد بحران‌های بانکی کردن، بلکه صبر می کنیم که بدترین سناریو، بدترین اتفاق که افتاد اون موقع عملا ما طرز تفکرهای قرن 18 در حقیقت کار کرده بازار اون موقع که یا از طریق دلال یا همین به صورت فیزیکی این پول رو منتقل کردن، این نشانه ناکارآمدی و ناکارشناسی یک سیستمه.
اما خب شاهین، اگر همونطور که اشاره کردی قصد ایران از این کار مواجه نشدن با زمان آغاز رسمی تحریم‌های آمریکا باشه، آمریکا چه واکنشی در این مورد نشون داده؟
سفیر آمریکا ریچارد گرنل در برلین به روزنامه بیلد گفته که دولت آمریکا از این تحولات به شدت نگرانه و خواستار دخالت دولت آلمان و متوقف کردن انتقال این پول به ایران شده. وزارت خارجه آلمان هم گفته که در تلاش بررسی کنه که انتقال این پول آیا ناقض تحریم‌های آمریکا خواهد بود یا خیر. سخنگوی وزارت خارجه آلمان گفته که موافقت نکردن با انتقال این 300 میلیون یورو این خطر سیاسی رو به وجود میاره که توافق اتمی با تهران که اروپا در تلاش برای حفظ اون هست از هم بپاشه.
سپاسگزارم از همکارم شاهین بشیری که حتما در بخش‌های بعدی خبری هم جزئیات بیشتری از این خبر رو با ما و شما شنوندگان رادیو فردا در میون خواهد گذاشت. به خبرها برمیگردیم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز دوشنبه یک شرکت خدمات مسافرتی مستقر در مالزی را به دلیل ارائه خدمات به شرکت هواپیمایی ماهان در فهرست تحریم‌های خود قرار داد. شرکت هواپیمایی ماهان پیشتر توسط آمریکا تحریم شده بود. بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، شرکت گردشگری و مسافرتی ماهان بابت فعالیت برای هواپیمایی ماهان یا به نیابت از آن شرکت که پیشتر به دلیل حمایت ایران از تروریسم بین‌المللی تحت تحریم قرار گرفته بود، در فهرست حامیان تروریسم قرار گرفته است. استیفن منوشن وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه میگوید ماهان ایر شرکت هواپیمایی منتخب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که برای تسهیل حمایت این نهاد نظامی از تروریسم در خاورمیانه فعالیت می‌کند. وزیر خزانه‌داری آمریکا در این بیانیه میگوید این اقدام آمریکا علیه یک شرکت مستقل که به ماهان خدمات ارائه می‌دهد برای همه روشن می‌کند که باید بیدرنگ ارتباط خود را با ماهان قطع کنند. نام خطوط هواپیمایی ماهان به دلیل ارائه خدمات مالی و فنی به نیروی قدس سپاه پاسداران از اکتبر سال 2011 در فهرست تحریم‌های ایالات متحده قرار گرفت. و اما رسانه‌های تهران از اوجگیری اختلاف نظرها در درون دولت حسن روحانی بر سر سیاست‌گذاری اقتصادی خبر می‌دهند. در این زمینه شایعاتی همانند استعفای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری منتشر شده که البته از سوی دولت تکذیب شده است. برای تحلیل این کشمکش‌ها و اختلاف نظرها در درون دولت بر سر سیاست‌های اقتصادی، همکارم مهدی طاهباز با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن پاریس، گفتگو کرده.
اصولا در زمینه‌های گوناگون تفاوت‌های جدی وجود داره بین دولت اول و دولت دوم حسن روحانی که سیاست‌گذاری اقتصادی یکی از مهمترین اونهاست. در 4 سال اول زمامداری حسن روحانی تحول در سیاست اقتصادی پا به پای تحول در سیاست خارجی یکی از 2 اولویت دولت بود. رئیس جمهوری اسلامی که در عرصه اقتصادی همیشه به اصلاح طلب ها نزدیک بود، عملاً چهره های شاخص این جناح رو که در دولت های هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی هم فعال بودند به کار گرفت. کسانی که با سیاست های اقتصادی دوران محمود احمدی نژاد به شدت مخالفت می کردند و خواستار آزادسازی در داخل و گشایش اقتصادی در روابط خارجی بودند. 4 سال دوم زمامداری آقای روحانی هم با وعده هایی در همین راستا شروع شد، ولی زیر فشار جناح‌های رقیب و همینطور گرفتاری های شدید خارجی، به خصوص خروج آمریکا از برجام، سیاست گذاری اقتصادی دولت 12 عملا دچار فلج شد و مشکلات اوج گرفت که شدت گرفتن سقوط پول ملی آشکارترین این مشکلات است. در این شرایط اختلاف نظرهای عمیقی پیدا شد بین صاحب منصبانی که به یک سیاستگذاری متمرکز و دستوری در عرصه اقتصاد متمایل شدند و اونهایی که همچنان از ضرورت آزادسازی اقتصادی دفاع می کنند. به نظر میاد که حسن روحانی به گروه اول تعلق داره.
خب چه نشانه های ملموسی وجود داره در مورد اختلاف نظرها میان اعضای تیم اقتصادی دولت؟
یکی از مهمترین نشانه ها کاهش شدید وزنه و نفوذ هواداران آزادسازی در دولت دوم حسن روحانی است، به خصوص با کنار رفتن دکتر مسعود نیلی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور اقتصادی که نظریه پرداز اصلی بود در این زمینه و دیگه خبری از او نیست. از معدود کسانی که در دستگاه اجرایی هنوز از آزادسازی اقتصادی دفاع میکنند عباس آخوندی وزیر مسکن و شهرسازی است، البته که با لحنی روز به روز انتقام دامیستر نسبت به سیاست آقای روحانی رفتار میکنه و علیه سیاست‌های دولت بعضی موقع چیز می‌نویسه. و بعد میشه اشاره کرد به کشمکش‌های مهم اعضای دولت از جمله بین آقایان شریعت مداری و جهرومی وزیران صنعت و ارتباطات بر سر انتشار فهرست اسامی شرکت‌هایی که از ارز 4200 تومانی استفاده کردند.
خب آقای خوابن خیلی کوتاه اگه لطف کنیم بگین که آیا در این شرایط نیاز به ترمیم کابینه احساس میشه؟
به احتمال زیاد تغییرات جدی به وجود خواهد آمد در این تیم برای مقابله با وضعیت اضطراری کشور در عرصه اقتصادی. از ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی به عنوان یکی از قربانیان اصلی بحران کنونی نام برده میشه.
فریدون خاوند اقتصاددان و استاد دانشگاه ساکن پاریس به پرسش‌های همکارم مهدی طاهباز پاسخ می‌داد. پس از انتشار خبر دستگیری شماری از کاربران صفحات اینستاگرام که فالوورهای زیادی دارند و واکنش‌های انتقادی به پخش اعترافات تلویزیونی این افراد، در اصفهان یک وکیل دادگستری از احضار ادمین‌های 10 کانال تلگرامی خبر داده. همکارم سپیده بهکام که این موضوع رو بررسی کرده در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست. سپیده، اگه موافق باشی با خبر دستگیری این ادمین‌ها شروع کنیم.
بله رویا، وبسایت روزنامه ایران یکی از رسانه‌هایی هست که این خبر رو منتشر کرده و نوشته که 10 نفر از ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در اصفهان دستگیر شدن. ایران آنلاین نوشته که پیام درفشان وکیل پایه یک دادگستری گفته افراد حاضر شده غالبا زنانی هستند که کانال‌های شیرینی پزی و کیک پزی یا موضوعاتی مرتبط با هنر و زنان دارن. به این ادمین‌ها گفته شده که اگر فعالیت‌های خودتون رو به سروش منتقل نکنین جلب میشین. خب میدونی که از زمانی که فراگیر شد شبکه پیام رسان تلگرام، این نرم افزار از جمله در واقع سروش از جمله پیام رسان‌هایی بود که به عنوان جایگزین تلگرام پیشنهاد شد. به گفته که آقای دورافشان، این افراد پیش از این کانال‌های تلگرامی خودشون رو در وزارت ارشاد ثبت کرده بودن، اما پس از فیلتر شدن تلگرام به اونها گفته شده که فعالیت در این پیام رسان جرمه و باهاتون برخورد میشه.
گویا این روزا موضوع شبکه‌های اجتماعی خیلی موضوعات پردردسریه و مسئله دستگیری تعدادی از کاربران صفحات اینستاگرام که فالوورهای زیادی داشتن هم واکنش‌های انتقادی زیادی رو به همراه داشته. روابط عمومی صدا و سیما مثل اینکه پاسخی داده به اعتراضات.
بله، محمد حسین رنجبران مدیر کل روابط عمومی صدا و سیما هستش که گفته پخش این اعترافات در راستای وظیفه ذاتی صدا و سیماست. گفته که با توجه به صحبت‌هایی که داشتیم با مسئولان ناجا و اینکه مشخص شد برای این افراد حکم قضایی صادر شده و با توجه به درخواست مقام‌های قضایی که خواسته بودند این موضوع حتما رسانه‌ای بشه، این اعترافات پخش شده. نکته دیگری که ایشون گفته اینه که گفته در این حال مردم چون این درخواستی رو از صدا و سیما داشتند، روابط عمومی صدا و سیما گفته که خانواده ها با ما تماس گرفتن و به اینطور که ایشون گفته به صراحت گفتن که ما خانواده های مذهبی نیستیم و همکارانمون رو قسم دادن که برنامه هایی بسازن که جلوی به گفته ایشون این عرصه افسار گسیخته در فضای مجازی گرفته بشه. من توضیح بدم که در اردیبهشت ماه امسال صفحات پرطرفدار شماری از مربیان رقص ایرانی در اینستاگرام از جمله مائده حجبری، الناز قاسمی و شاداب شکیب با حکم قضایی به دلیل آنچه انتشار محتوای مجرمانه خوانده شد مسدود شد.
خب مثل اینکه تمام اینها واکنش‌های خیلی زیادی هم در شبکه‌های اجتماعی داشته، فرصت کم داری، میتونی به چند تا از این موارد هم اشاره کنی؟
در واکنش به صحبت‌های مدیر روابط عمومی صدا و سیما، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی را افتاده. افرادی که پست گذاشتن در شبکه‌های اجتماعی از جمله توییتر و اینا پرسیدن که شما، یعنی از مردم پرسیدن که شما آیا به عنوان بخشی از مردم درخواست چنین اقدامی کرده بودید از صدا و سیما، و این سوال مطرح کردن که چطور مردم درخواستشون رو مطرح کردن. رفتن جلوی صدا و سیما و تقاضا کردن که اعترافگیری مائده رو پخش بکنید یا اعترافاتی که گرفتید رو پخش بکنید. بعد یک موج دیگری را افتاده بین شبکه‌های اجتماعی، در واقع بین کاربران شبکه اجتماعی، که میگن بابا این موضوع قدیمیه. مائده حجبری و شاداب شکیب یک ماه پیش دستگیر شده بودن و یک شبه آزاد شدن. شخص سوم الناز قاسمی بعد از 3 روز آزاد شده و الان هم در کانادا هستن. البته این در واقع صحبت هایی که مطرح میکنن پس از انتشار یک ویدیویی هستش که الناز قاسمی خودش منتشر کرده و گفته که من کانادا هستم و من در واقع این قدیمی هست، این در واقع ویدیوهایی که صدا و سیما پخش کرده مربوط به یک ماه پیشه و یه سری توضیحات داده. اون چه که هست اینه که به هر حال این اتفاق افتاده، حالا یک ماه پیش باشه یا جدیدتر، موضوعی هستش که جای بررسی داره که چرا باید اشخاص یا شخصی که ویدیوهاش رو در فضای مجازی پخش میکنه بازداشت بشه، بعد یک شبه مجبور بشه که ابراز ندامت بکنه از کاری که داشته با شور و شوق انجام میداده. حالا من نمیدونم که وقت هست که بیشتر واکنش بگیم یا نه دیگه.
نه، این بحث همچنان فکر میکنم بحث پرجنجالی باشه. قرار هستش که بچه های بخش سوشال مدیا و شبکه‌های اجتماعی هم به این موضوع بپردازن. سپاسگزارم از سپیده بهکام. همطور که گفتم بحث بر سر حجاب اجباری و مبارزه جمهوری اسلامی با مخالفات اون از مهمترین موضوعهای این روزها در شبکه‌های اجتماعی. همکارم هومن عسکری در استودیو قراره که همراه ما باشه، که فکر میکنم همین الان به استودیو برسه تا در این مورد آخرین خبرها رو به ما بده. خب هومن بالاخره به استودیو رسید. هومن چه خبر؟
سلام بر شما رویای عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو
فردا. خب شما بحث رو با همکار دیگرمون سپیده شروع کردید، کار من یه مقدار ساده تر شده. اتفاقی که الان در شبکه‌های اجتماعی افتاده این هستش که دو گروه در شبکه‌های اجتماعی دارن درباره ماجرای شاپرک شجریزاده، یکی از زنان مشهور به دختران خیابان انقلاب، صحبت می‌کنن. چیزی که گفتگو رو آغاز کرده دو پیامی هست یا دو خبری هست که از سوی خانم شجریزاده منتشر شده، که یکی از اونها پیامی هست که درباره خبر خروج ایشون از ایران منتشر شده و دیگری هم خبر زندان، حکم زندان ایشون که 18 سال زندان تعلیقه هست و 2 سال زندان تعزیری. هوریس یکی از کاربران در توییتر نوشته است که دختر خیابان انقلاب شاپرک شجریزاده به 2 سال حبس محکوم میشه. مائده هجبری، دختری که به خاطر انتشار کلیپ‌های رقصش به اعتراف تلویزیونی واداشته شد، مورد تحقیر قرار می‌گیره. گشت ارشاد هم که همیشه دختران رو آزار رو اذیت می‌کنه. دخترانی که از اسلام متنفر میشن تربیت نسل بعد رو بر عهده دارن. در جریان هستید که سهند ایران مهر، کاربر دیگری، نوشته است که دامنه آزادخواهی بعضی ها تا اونجاست که بفهمند شاپرک شجریزاده متاسفانه الان خارجه. درست یا نادرست این خبر به نظرم مهم نیست و نیست حبس بکشه و تازه میتونه پناهندگی هم بگیره. یعنی ناعادلانه بودن یک حکم در صورت حبس نکشیدن محکوم منتفیه. اینطور شرطی شدیم ماها. کاربری به نام محشید حسینی نوشته که به شاپرک شجریزاده 20 سال حکم دادن به خاطر اعتراض مدنی به قانون حجاب اجباری، اون وقت به سعید مرتضوی به خاطر قتل و جنایت و شکنجه 2 سال حکم دادن و پیداش هم نمی کردند. محشید حسینی به تنه نوشته مملکت گل و بلبل یعنی این. کاربر دیگری به نام نیوبی نوشته است که شاپرک شجریزاده ایران نیست و حکم غیابی بوده. فکر نمی کنید وقتی این همه در موردش نوشتید لازم بود به این نکته هم اشاره می کردید؟ خب ایشون از کسانی بوده که منتقد این هست که چرا خانم شجریزاده ایران رو ترک کرده و حالا خبرش دیر منتشر شده یا هرچه. منتها همونطور که گفتم می بینید که بیشتر کاربران یا شمار قابل توجهی از کاربران میگن که اصل حکم ناعادلانه است و مسئله حکم کیفر کشیدن یا نکشیدن مسئله ثانویه هست. کاربر دیگری به نام پردیس آمری از مایا آنجلو نقل قولی گذاشته. مایا آنجلو شاعر، خواننده و خاطره نویس هست که 28 می 2014 درگذشت. مایا آنجلو میگوید که هرگاه زنی از حقوق طبیعی خود دفاع کرد، در واقع از حقوق تمام زنان دفاع میکند، حتی اگر خودش این موضوع را نداند یا ادعای آن را نداشته باشد. نمیدونم فرصت هست یا نه.
فکر میکنم فرصت داریم که یکی دو تا دیگه از پیام ها رو بشنویم.
خیلی خوب. و در نهایت کاربر دیگری نوشته است که برای یک جفت چشم، برای یک جفت دست که پارچه‌ای را در هوا تکان داد، برای یک جفت پا که بر سکویی از واخواهی حقش ایستاد، برای غریبانه‌ای در دیار خودش، برای نگاهی که آگاه است به این چرکی که در تار و پود شهر رخنه کرده، برای صدایی که میگوید، میخواند، فریاد میکشد حقم را بدهید. شاپرک شجری زاده. رویای عزیز، من فقط یادآوری کنم مثل همیشه که اگر مخاطبان رادیو فردا درباره ماجرای شاپرک شجری زاده از دختران خیابان انقلاب نظری دارند، میتونن پیامشون رو به صورت صوتی ضبط کنند و از طریق شناسه ما در تلگرام برای ما ارسال کنند. شناسه ما در تلگرام هم هست فرداگرام. یک بار دیگر تکرار میکنم، شناسه تماس با رادیو فردا در تلگرام هست فرداگرام.
سپاسگزارم از هومنه عسکری که ما رو در جریان آخرین اتفاقاتی که در شبکه‌های اجتماعی در مورد شبکه شاپرک شجری زاده افتاده قرار داد. اما فرصت میرسه به شما شنوندگان رادیو فردا، کسانی که یا با ما تماس مستقیم گرفتید یا از طریق ضبط پیامتون از طریق @فرداگرام پیامتون رو به ما ارسال کردید.
والا بلا پدرمون در اومد، بیچاره شدیم، بدبخت شدیم، نمیتونیم این آدم کاسبی کنیم، نمیتونیم این آدم پول در بیاریم. شب یه چیزی رو میخریم، صبح نمیتونیم دوباره همونو بخریم. شب یه چیزی رو میفروشیم، با پولش نمیتونیم همون جنس رو دوباره صبح بخریم. به خدا نمیدونم 40 سال دشمنی با آمریکا، اصرار به غرب ستیزی چه فایده ای برام داشته که از این بعد بخوام ادامهش بدیم.
آقای خامنه‌ای، شما که به آقای روحانی برای پیگیری عرض بازار و سکه دستور دادی پیگیری بکنن، آقای شامل آقازاده ها میشه یا نه؟ کسی که دو تون سکه خریده، یک کارمند و یک کارگر و یک آدم معمولی نیست. یه شخصی رو میگیرید دوباره مانند آن کسی که یک گوسفند از فقر گرسنگی برداشته بود دستشو میزنید. آقای خامنه‌ای، خانه از پایه خرابه. این دزدی‌ها و این بالا بردن ارز و طلا و سکه همه اطراف خودتون و آقازاده‌ها هستن.
12 تیر فرمانده پلیس تهران اعلام کرد سلطان سکه با 2 تن بهار آزادی دستگیر شد، ولی 17 تیر اعلام کرد هیچ سکه‌ای از سلطان سکه کشف نشد. 50 میلیارد تومان خرید سکه توسط بستگان نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی. پر واضح است ملت از تمام اختلاس‌ها و چپاول و بیکفایتی شما حاکمان آگاه است و در زمان مناسب شما را محاکمه خواهد کرد. حدود نیم قرن حکومتداری هنوز آب و برق را نتوانستید مدیریت کنید.
جمهوری اسلامی به طور کلی محکوم به نابودیه، به خاطر اینکه از جنس و از طبقه ملت ایران نیست. هر وقت که توی این دنیا آب و روغن با هم تونستن مخلوط بشن، جمهوری اسلامی هم میتونه با مردم ایران با هم یکی بشه.
آقای خاتمی، تا دیروز از در خونت نمیذاشتن بیای بیرون، الان دوباره باز گیر افتادن علمت کردن. اقلیت مذهبی و دوتا دانشجو دعوتت کنن به اجازه بدن بری سخنرانی کنی و نمیدونم 100 سال عقبیم. شما از اولش 2000 سال عقب بودید آقا. سال 76ت هم دیدیم قربونت برم، وسطش هم دیدیم، آخرش هم دیدیم، بعد از تو هم دیدیم، قبل از تو هم دیدیم، همه رو دیدیم. موضع‌گیری تو اعتراضات دیما رو هم دیدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
از 24 خرداد که بازی‌های جام جهانی فوتبال 2018 آغاز شد، طرفداران این ورزش پرهیجان تا امروز آرام و قرار نداشتند و امروز قراره اولین بازی از مرحله نیمه نهایی جام جهانی رو به تماشا بشینن. مثل همیشه همراه هستیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی. آیه غریب، به نظر میرسه که از امروز به بعد بیشتر با یک جام اروپایی روبرو هستیم نه یک جام جهانی. بلژیک، فرانسه، انگلیس و کرواسی به مرحله نیمه نهایی رسیدن. به نظر شما آیا واقعا این 4 تیم لایق حضور در این مرحله بودن؟
اول اشاره درستی کردین، به آلمان هم من اشاره میکنم که جز اروپایی هست و نیست. بله برزیل و آرژانتین بزرگ خانم کریمی این نیستند واقعا. خب این جام جهانی خیلی ها میگن که از کارشناسا رنگ و بوش یه مقداری کمرنگ میشه، اما به هر حال شایسته سالاریست در فوتبال در مستطیل سبز رقم میخوره نتیجه، و مخصوصا با این کمک داور ویدیویی که 99% به قول خود فیفا مسئولین فیفا گفتن که نتایج درست بوده. اما برسیم تیم ها رو، از بلژیک شروع میکنم که یه تیم خوش ترکیب و با برنامه بوده تو این بازی ها، بهترین خط حمله رو داشته تا اینجای کار و به عنوان سرگروه از دور گروهی صعود کرد. بهترین نمایش بلژیکی ها که شیاطین سرخ اروپا هستند تو یک چهارم بود که برزیل پر افتخار رو حذف کردن. واقعا جالب بود این نمایش اینها. بلژیک تو جام جهانی فقط یه مقام چهارمی داره خانم کریمی، 1986 مکزیک به دست آورده. و در یک خط بگم که اینها بلژیکی ها یه فوتبال زیبا و چشم نواز ارائه دادند و به نوعی پدیده بودند. بریم سراغ تیم فرانسه که جز چهار تیم اومده با 2 برد و 1 تساوی 7 امتیاز، هرچند که به عنوان تیم اول راهی 1/8 شد، اما این تیم یه روند رو به تکاملی داشت. خروسا رفته رفته به یه تیم مدعی تبدیل شدن تو 5 تا مسابقه شون. اوج کار فرانسوی ها تو 1/8 بود که آرژانتین رو با مسیش و یاراش 4-3 بردن. فرانسوی ها تا حالا 2 بار به فینال جام جهانی رسیدن، سال 1998 که خودشون میزبان بودن جامو بالا بردن، اما 2006 آلمان نایب قهرمان شدن. بریم سراغ تیم انگلیس که تو این جام جهانی حتی تا همین مرحله که اومده بالا انتظار هواداراشو برآورده کرده. انگلیسی ها تو روسیه 2018 هم یه تیم با انگیزه نشون دادن، هم یه تیم جوان یه دست هستن، از گرت ساوتگیت گرفته سرمربیشون تا پیچورد دروازه‌بان، هاریکین رو دارن نوک حمله که 6 تا گل زده، آقای گل دلعلی رو دارن، هندرسون دارن اون وسط، و به هر حال خط دفاعیشون هم تو این 4-5 تا مسابقه مخصوصا این مسابقه آخر با نظم نشون داده. و تیم آخر کرواسی، کروات‌ها یه تیم پر از ستاره هستن، از منزوکیچ مهاجم گرفته تا مودریچ و راکیتیچ که ریتم آهنگ میونی زمین، ریتم آهنگ تاکتیکی کروات‌ها رو تنظیم میکنن، تا یه سنگربانی دارن به نام سوباچیچ که خودش یه تنه 2 بار تو ضیافت پنالتی ها تو 1/8 و 1/4 مقابل دانمارک و روسیه 4 تا پنالتی گرفته. این تو فوتبال یعنی خیلی عالی. تو یه جمله جواب سوالتون در مورد این 4 تا تیم باید بگم بله، هر 4 تاشون تو این مرحله با کارنامه قابل اعتنا و قابل قبول اومدن و صعود کردن.
خب آقای غریب، با این تعریفی که شما از تیم ها ارائه دادید، امروز از بازی بلژیک و فرانسه به گفته شما شیاطین سرخ و خروس ها چه انتظاری باید داشته باشیم؟
من به این بازی خانم کریمی یه بازی شیک لقب دادم. حالا شما میگین اروپایی، من میگم به هر حال اروپایی، ولی توانشو داشتن که بیان گردن کلفتای جهان رو شکست بدن. خیلی از بازیکنای تیم بلژیک تو اروپا دارن بازی میکنن، تو لیگ برتر انگلیس مخصوصا چند تا بازیکن ستاره داره، ادین هازارد، کوین دبروینه، لوکاکو، که به نظر من به این جام جهانی با اون حرکاتشون یه رنگ و لعاب قشنگی دادن. توپ که به پای این 3 نفری که اسم بردم میرسه، یه حال خوشی به فوتبالی‌ها دست میده. در بازی قبل برزیل واقعا این لشکر 3 نفره‌ای که اسم بردم هنرنمایی کردن. هازارد تو یه جایی به اندازه یه دستمال دریبل میکرد و متخصص گذشتن از 1-1. دیبروینه با حرکات انفجاریش و ضربه های قشنگش، لوکاکو با 90 کیلو وزن و حدود 190 سانت قد استارتای کوتاهش دمار دفاع رو در آورده. کورتوا هم دارن درون دروازه بلژیکی ها که واقعا یه نقطه اتکاییه برای یه تیم، واقعا سوپره به قول فوتبالی ها. بریم سراغ فرانسوی ها. تو بخش قبل توضیح دادم یه روند تکاملی داشتن، کم کم به یک تیم تاکتیکی تبدیل شدن، مخصوصا تو بازی آخر پل فوگبا که مقابل اوروگوئه تو 1/4 واقعا سلطان خط میانی بود و هر کاری خواست کرد، ریتم تاکتیک فرانسه رو تو دست گرفته بود، تنظیم میکرد. و کانته در پست دفاع هافبک دفاعی واقعا یه تخریب کننده بسیار عالی، پوشش خیلی خوبی داره. و یا ژیرو که به یه مهاجم کلاسیک جهانی تبدیل شده از فرانسه، و نمیشه هم از امپاور اسم نیارم، ستاره 19 ساله فرانسوی خانم کریمی که اگر از این حاشیه و یه مقدار کلکر کرد تو بازی قبلیش با داور دور بشه، به نظر من تو آینده یه مسی فرانسوی خواهیم داشت. سبک بازی فرانسه و بلژیک هم تقریبا نزدیک به همه، با کمی تفاوت. دیدی دشام سرمربی فرانسه و روبرتو مارتینز سرمربی بلژیک هم همدیگر رو خوب میشناسن. یه نکته جالبم تو این بازی هست که تیاری آنری اسطوره فوتبال فرانسه روی نیمکت بلژیک کمک آقای مارتینز که تو این چند روز گذشته کلی سر صدا داشته. امیدوارم فوتبالیا یه بازی قشنگ رو ببینن امشب.
سپاسگزارم از فریبرز غریب. همینجا یادآوری کنم که بر روی وبسایت رادیو فردا صفحه‌ای هست با عنوان لحظه به لحظه با جام جهانی 2018 که به طور مدام به روز رسانی میشه و میتونید آخرین اخبار جام جهانی رو بر روی این صفحه پیگیری کنید. به پایان مجله نیم ساعته نیمروزی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. 30 دقیقه دیگر بار دیگر ما مهمترین خبرهای ایران و جهان با شما خواهیم بود.